شاید بعضن بگن قلوف میخوانن، واقعا نبرد نبردی بود چه تن به تانک، یعنی واقعا بچه ها می ایستادن سینه به سینه با تانک های دشمن. این صحنه ها شاید زین الدین رو نگه میداره، یه جوان مثلا 24 ساله رو اون موقع تا پای جون می ایسته. جوری بود که من بعضی وقتی می رفتم نزدیک با ایشون، حالا تون 3-4-5 روزی که هنوز بودم و در صحنه بودم، از فرد خستگی، از فرد انفجار و اون به اصطلاح گاز باروت و انفجار و گرد و خاک انفجار، چهره شهید زین الدین عوض شده بود.
حالا شهید همت سردار خیبر لقب گرفت و شهید زین الدین به عنوان فاتح خیبر. شرایط در روز سوم چهارم عملیات تو عملیات خیبر خیلی سخت شد. من یادم هست که شاید اگر بگیم هر 20 سانتی متری هر لحظه یک گلوله میخورد اونجا، چون یه منطقه محدودی بود جزایر شمالی که بچه ها توش مستقر بودن و عراق از سمت طلایه به فشار خیلی زیادی میآورد، یعنی واقعا جزایر داشت سقوط میکرد، سقوطش قطعی بود. عسکرم با اون مشکلات و موانع و اون عقبه حدود 15 کیلومتر آبی که بود، از این طرف فشار بسیار شدید دشمنی که بود و عقبه خشکی داشت، شلمچه و طلایه و کوشک و از همه طرف داشت فشار می آورد، یه منطقه بسیار محدودی هم بود، آتش خیلی زیادی در روش بود. اگر این ابتکار عمل شهید زین الدین نبود و این دشت شکسته نمی شد، آب هور نمی افتاد توی منطقه و زیر تانکای دشمن، به نظر من و خیلی از مسئولینی و فرماندهانی که اونجا بودن، سقوط جزایر قطعی بود.
ما استقامت کردیم در عملیات خیبر، چنان در زیر توپ و تانک دشمن استقامت کردیم که در تاریخ جنگ مثال زدنی است و مقاومت ما نتیجه داد. درست است که خیلی از فرماندهان و سربازان و نیروهای زبده خود را از دست دادم. درست است که در نگاه هم دیگران لبخند همیشگی نبود، اما من مهدی زین الدین سردار خیبر جزایر مجنون را به بهای خون هزاران دوست و رفیق و همراه و به بهای از دست دادن آرامش و شادی خودم برای همیشه پس گرفتم.
فرمانده گردان حضرت رسول در اون لحظاتی که موج تانک های دشمن رو میومد به طرف گردانش و میگفت به من که، و تانک ها رو ما میدیدم که به طرفش میره، میگفت چیکار باید بکنم؟ گفتم اینجا صحنه صحنه کربلا است، این تانک ها باید از روی جنازه شما عبور کنن و بیان تو جزیره که فردا مسئولیتی در قبال شهدا و ملت ایران نداشته باشی، و اگر امروز من یا تو از این صحنه عقب بنشینیم، به خواست و اراده خودمون فردا در مقابل خون شهدا هیچ گونه جوابی نداریم. و اون مون در اون صحنه و شهید شد و تانک ها از روی جنازش عبور کردن. شهید شالباف فرمانده گردان امام رضا که بلافاصله یه گورهانش رو ما آوردیم تو اون منطقه و خودش رفت، خودش رو با گورهان فرستادیم که بتونه کمک بکنه به گردان های دیگه و نگذاره دشمن وارد جزایر بشه، مشتاقانه با علم به این که دشمن توی جزایر اومده و به کام مرگ داره میره رفت و شهید شد.
عملیات خیبر واقعا اطراف شهید زین الدین خالی شد. دو تا فرمانده تیپ داشت، یکی من بودم، یکی شهید حسن پور، که شهید حسن پور شهید شد در همون عملیات، من هم مجروح شدم. حدود 7 فرمانده گردان ما در اون عملیات شهید شد. مسئول عملیات یگان مجروح شد، مسئول مهندسی یگان شهید شد، مسئول بهداری یگان شهید شد. یعنی وقتی بگم چه اتفاقی میفته توی یه صحنه نبرد. بعد شهید زین الدین، من مجروح بودم هنوز، یه خونه دوران نقاهت رو میزنوندم. بعد از این که اون دوات ها و عملیات فروکش کرد و اومد قم، اومد گفت احمد تو جزیره خیلی تنها شدن، چون همه افراد اطرافم یا شهید شدن یا مجروح شدن، خیلی کم قلیل مونده بودن.
شهادت.
شهادت.
چشم انتظاری مادرم، چشم انتظاری همسرم، چشم انتظاری دخترم. آه دخترم لیلا، دختری که هرگز فرصت نشد یک دل سیر او را در آغوش بگیرم. در روز تاسوعای حسین به دنیا آمد و من در همان لحظه در جبهه های جنگ گویی ظهر عاشورا را به چشم می دیدم. حتی فرصت زنگ زدن هم نداشتم. 10 روز از تولد لیلایم گذشته بود، اما هنوز صدای مادرش را نشنیده بودم. 40 روز از تولد لیلایم گذشته بود، اما هنوز صورت همچون ماهش را ندیده بودم. وقتی می دیدم همرزمانم بدون دیدن فرزندانشان به شهادت می رسند، نمی توانستم جبهه را رها کرده و به خانه بیایم. اما بالاخره بعد از 50 روز آمدم. 2 روز فرصت داشتم که یک دل سیر دخترم را ببوسم و ببویم و باز به جبهه برگردم. جبهه و جنگ خانه اول من بود و نگره این را خوب می دانست. دشمن از جنوب و از غرب امان ما را بریده بود. همچون 8 پایی خونخوار هر بار یک گوشه وطن را در چنگ می گرفت. پس دوباره راهی غرب شدم. به بانه رفتم. مجید برادر کوچکترم نیز همراهم بود. برادری که بیش از پدر من را در کنار خودش دیده بود. از بس که در جبهه های جنگ در کنار هم روز را شب کرده بودیم. قرار بود با همان تویوتای همیشگی از بانه به پیرانشهر برویم. با اصرار راننده را مرخص کردم. گویی ندایی از درونم به من می گفت که وقتش رسیده. در میان راه به کمین ضد انقلاب خوردیم و با یک RPG ماشین منفجر شد. مادرم در یک روز 2 فرزند خود را از دست داد. پدرم در یک روز 2 شهید داد. من مهدی زین الدین فرمانده لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام در 27 آبان ماه 1363 خاک وطن را به شوق رسیدن به آسمان ها، به شوق رسیدن به یگان معبودم ترک کردم. من قصه رشادت‌های خودم را به عنوان کتابی جدید به پدرم هدیه کردم. من فرزند خودم را، لیلای شیرخواره ام را برای پاسداری از فرزند عزیزتری یعنی خاک ایران ترک کردم.
بمیرید 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 در این عشق بمیرید، در این همه روح پذیرید، در این عشق چمارید، در این عشق چمارید، همه روح پذیرید.
سلام، ایجا مینوبن، شهر انبا و یاسمین گل، دیار زنان هنرمند و مردمان سحکوش. مینو شهر هوبن، به نازم به روخونه پرسخاوتش.
روخونه مینو آبی زمزمن، دل مشادن آزاد غمن. وقتی مینو برم آزاد گردم، میوه انبا مشو در عالمه.
مینو شهر شکرگزارین، شهر شاکرین نعمتون الهی. شکرت خدا به انبا و لنبول و خرماونی که به ایماد داد. شکرت که عطر یاسمین گلی پیچی تو باغان و کوچوان و خیابانان شهر ما.
گل یاسمین گل کن شب مهتاب چینه تو بند اصم به نده مردم خوشه مینا گلستان بستان مینا همو فصل گرماش زمستان
رویداد ملی ایران جان هرمزگان ایران.
من اگر به سمت سوی ورزش نمی اومدم مسلمه که هنر رو انتخاب می کردم.
موقعیتی پیش میاد که باید تو تصمیم بزرگی بگیری.
ما باید هم با متخلفین مبارزه میکردیم و میجنگیدیم و حکم صادر میکردیم هم با خود مدیرا.
نباید فوتبال من اینجوری تموم میشد.
اینه که من میگم آقای پروی منو تیم ملی دعوت کرد برای جام جهانی 94 آمریکا بود.
فرهنگ رو اول تو دل کشور خودمون در دل شهرهای بزرگ خودمون زنده کنیم.
محوطه گفتگو
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ورزش. وقت بخیر میگم خدمتتون. امیدوارم که هر کجا هستید سالم و تندرست باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های محوطه گفتگو با شما هستیم که اختصاص داره به گفتگو با یکی از پیشکسوتان جوان دیگه باید بگیم در رشته ورزشی فوتبال، بازیکن اسبق پرسپولیس و تیم ملی فوتبال کشورمون آقای محمد برزگر که در استودیو ضبط برنامه حضور دارن. آقای برزگر عرض ادب، خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش. خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم در خدمت.
خیلی متشکرم آقای برزگر. درست میگم دیگه، پیشکسوت نسبتاً جوان دیگه. شما خیلی زود به نظر فوتبال رو گذاشتید کنار و خیلی زودم به جمع پیشکسوتان پرسپولیس پیوستید. حالا ما تو بازی‌های خیریه، بازی‌هایی که تو رده سنی پیشکسوتان برگزار میشه، شما رو می‌بینیم، بازی‌هاتون رو پیگیری می‌کنیم. اما حالا قبل اینکه برسیم به اینکه چرا انقدر زود فوتبال رو گذاشتید کنار، بریم به اون دوران قبل تر، کودکی شما. متولد چه سالی هستید؟ در کدام محله به دنیا اومدید؟ اهل کجا هستید؟
خدمتتون عرض کنم که من متولد 2/5/1355 هستم. بعد تو محله شاتره سمت جاده ساوه،
بله، سمت اسلامشهر، بله،
من اونجا به دنیا اومدم. اصالتاً یزدی هستیم، یه رگمون هم شیرازیه.
به.
و ما اصالتاً برای جایی به نام شهری به نام شهرستان مروست که بسیاری از نخبگان،
یه دکتر مروستی هم داشت،
بله،
یه بیمارستانی هم در تهران به نام
ایشونه، یه بیمارستانی هم به نام دکتر مروستی به نام بیمارستان مروستی،
بله،
که مؤسسش خود برادران دکتر مروستی هستن، تو تهران هست. بالاخره مفاخر زیادی هم،
بله، از مروست خاندان طایفه شهیری هستید خلاصه.
بله بله.
2/5/1355 در تهران،
بله،
در همون سمت شاطره
شاطره، بله.
پس شما متولد منطقه اسلامشهر در تهران هستید.
بله
دیگه. آقا ما می‌خواستیم سوال بپرسیم، جوابش از الان معلومه دیگه، اون زمین خاکی‌ها اسلامشهر رو.
بله، من فوتبال، خب بالاخره اون موقع زمان ما با یه دروازه درست کردن دروازه‌های آهنی کوچیک و گذاشتن پاره آجرها، یادش بخیر، ما فوتبال واقعا از اونجا یاد گرفتیم. ما چقدر تو این کوچه پس کوچه ها، رو آسفالت، نمیدونم تو زمین های خاکی چقدر فوتبال بازی کردیم که بعد من راه پیدا کردم رو تست های بانک ملی سال 72.
بانک ملی آقای میراخوری، نه آقای علی دوستی.
بله بله، زمان آقای علی دوستی بود. خب من رفتم تست،
آقای علی دوستی مهر، بله
بله، رفتم تست دادم و
تقریبا هم دوره ای آقای مهدوی کیا بودیم.
اصلا تو همون تست آقای مهدوی کیا بود؟ خدا بیامرز علی انصاریان بود،
رحمتش میکنه.
داوود فنایی بود، محمد نوازی بود، اکبر محمدی بود، سهیل کرمی بود، خیلی بازیکنای دیگه بودن که بعدها
تازه همه تستی بودن آقا.
اینا تست، بله ما تو تست انتخاب شدیم و سالیان سال قهرمان با بانک ملی، قهرمان جهان تهران و امید تهران میشدیم و بعد از بانک ملی من برای خدمت مقدس سروزی رفتم فجر شهید سپاسی شیراز،
به شیراز منتقل شدیم.
بله
رفتیم جایی که یه رگه اوریشتون هم به اون شهر استان میخوره.
بله به اون استان میخور رو و تقریبا دو سال و نیم من شیراز بودم، بازی کردم، از اونجا به تیم ملی راه پیدا کردم.
سالش هم میگه چه سالی بود؟
من سال 77 زمانی که آقای ویرا اومد
برای مقدماتی جام جهانی که رفتیم استرالیا بازی
کردیم. بله بله بعد من اون بازی انتخاب شدم، ولی به خاطری که حالا وقت نبود برای مجوز گرفتن از خروج از کشور، چون من بعد از
پاچه تیم ملی اون زمان آقای شاهرودی آقای مینابندینا
بودن. بله دیگه خب آقای ویرا اومد بود، یه بازی منو مقابل پرسپولیس و استقلال دیدم.
فجر شهید سپاسی بودیم.
و من قرار شد دعوت شم تیم ملی که بهش گفتن آقا زمان نداریم،
فلانی هم سربازه ها.
آره مثلا. فلانی هم سربازه، چون بعدها که من تیم ملی دعوت شدم یه پروژه خیلی مثلا زمانبری می برد، مثلا من یک هفته طول میکشید
بعد جام جهانی 98 منظور بله. میتونه بعد شما که جام جهانی رو از دست دادیم بخاطر بله. بحث سربازی.
بله دقیقاً. بعد من حالا مورد کج سلیقگی
شما مورد... به چپ ها معمولا خیلی زود به چشم میان، یه چپ های خوبی بودین که هنوزم من میتونم بگم فوتبالیست های چپ ها خیلی کم وجود دارن و اگر هم وجود داشته باشن کاملا خودشون رو نشون میدن. یعنی
بله.
یه تیمی اگر سه تا چپ ها داشته باشه که معمولا حالا الان چند سال تو فوتبال مدرن چپ ها میرن وینگر راست بله. بازی میکنن، حالا به ویژه حالا بجز دفاع چپایی که تو منطقه دوست. تخصصی خودشون، یا حالا مدافعان میانی دیگه خودتون مربی هستید، اونایی که دفاع وسط بازی میکنن متمایل به چپن، اگه سمت چپ بازی بکنن چپ باشن بهتر میتونن بازی سازی بکنن.
دوست.
چرا واقعا اون زمان محمد برزگر که دفاع چپ خوش نقش خوش تراش خوش تکنیک بود خیلی نتونست تعداد زیادی بازی ملی داشته باشه؟
والا خدمت رو عرض کنم که
میخواد راست بگی که چجوری از فجر سپاسی رفتید تیم بعدیتون هم بگید.
خب من پرسپولیس و استقلال خیلی دنبال من بودن و تیمای دیگه، بالاخره حالا ما پرسپولیس رو دوست داشتیم و انتخاب بله انتخاب کردیم پرسپولیس رو.
سال 1378
سال 78 بود که من مستقیم تو خود منزل آقای آبدینی من قرار دادم و بستم.
اون موقع 23 سالتون بوده؟
تقریبا 22 سالم
22. آره 55 تا 78 23
سال. آره بعد موقعی که من رفتم خونش قرار داد بستم، واقعا نگاه ایشون نگاه لژیونر شدن برای من بود.
خیلی ایشون به این
بله،
اعتقاد داشت
و مطمئن بود که من لژیونر میشم و حتی یه صحبتی با تیم هانزا روسوگ اون موقع انجام داده تو آلمان.
بله
حتی قرار بر این بود که ما بریم اردوی آلمان من همونجا ترانسفر کنه، ولی به من گفت من یه نظری دارم، به نظر من گوش کن، چون تو تماشاچی ندیدی بهتره یه فصل برای پرسپولیس بازی کنی، هم به لحاظ دیده شدن خوبه برات،
هم به لحاظ ذهنی آماده،
هم به لحاظ ذهنی و اینکه شما تماشاچی ببینی، چون راست میگفت، این حرف منطقی بود.
یعنی الان میبینید که حرفش درست بوده.
آره حرفش منطقی بود. خب ما اون سال بازی کردیم و بالاخره من از حالا اون بازی های لیگ نصف بیشترش رو بازی کردم.
اون موقع چند تا دفاع چپ بود پرسپولیس؟
اون موقع من بودم و سال اول که من بود.
آقا امامی فر اینا بعد از شما؟
امامی فرم بود.
بله.
ولی خب
تجربهش سنش از شما بیشتر بود.
آره علی 5 سال من بود.
اونم شیرازیه درسته؟
بله. ولی من نمیدونم یهو آقای علی پروین اومد، مثلا میگم علی امامی فر میذاشت دفاع چپ.
که یک مهاجم بود.
که یک مهاجم بود. اصلا علی امامی فر با خود من تو فجر شهید سپاسی همبازی بود، ایشون مهاجم تیم ما بود.
خب شاید اون موقع مثلا تو یه بازی دفاع چپ نبوده آقای ما، مثل رضا ترابیان که از نوک حمله اومد وینگر بعد اومد دفاع آخر بازی کرد. میگم شاید اون موقع شرایط تیم ایجاب میکرده. خودتون چی فکر میکنید؟ نمیدونه حالا اون موقع شرایط چطور بود.
نه من چون اون موقع بهترین شرایط آمادگی من بود.
نه نبود که مثلا یعنی... مثلا یه ماه شما مصدوم شده باشید.
نه من اصلا
یکی رو پیدا بکنن دفاع چپ بازی بکنن.
اینجوری نبود. من اتفاقا تا اومدم پرسپولیس تیم ملی دعوت شدم. من جزء کسایی بودم که زیاد تیم ملی دعوت می‌شدم. ولی توی باشگاه یهو بازی نمی‌دادن، می‌شستم بیرون. مثلا میتونم یه مثال بزنم، سال 1999
بله
بازی دوستانه ایران و ژاپن، ما رفتیم ژاپن با
که ما 2-1 بازی رو باختیم،
1-1 شدیم.
همون بازی که
قبل جام 2000 که
آقای میثم منی هم تو تیم بودن، نبودن اون
علی آقای علی دایی گل 1-1 زد، افتتاحیه ورزشگاه یوکوهاما بود. ما رفتیم ژاپن 18 تا بازی کن
با تیم ملی. مربی آقای جلال طالبی بودن؟
احسن، آقای جلال طالبی بود. دقیقاً 3 هفته بعد می رفتیم لبنان
جام ملت‌ها.
جام ملت‌ها. بله. 2000 می شد.
بله خاطرم هست. که همون بازی‌ها آقای امامی فر هم بود.
بله.
آقای ترابی ها. اینا هم همه تو تیم ملی بود. آقای
چطور میشه که من جز 18 تا رفتم اونجا ژاپن، بعد میام بین این 3 هفته 3 تا بازی بود. 3 تا بازی من نشستم بیرون.
3 تا بازی باشگاهی؟
باشگاهی و تیم ملی خط خوردم. یکی از مجریان ورزشی سابق آقای جلال طالبی رو دعوت کرده بود
به برنامهش.
خب این حرفای من همش با سند و مدرک و آرشیو خود صدا و سیماست. و مربی وقت تیم ملی آقای جلال طالبی
قبل از لبنان بود یا بعد از لبنان؟
دقیقاً قبل لبنان.
هنوز پرواز نکرده بود.
نه، یعنی بین مثلا یه بازی من نشسته بودم بیرون.
تا تو اون 3 هفته که آره. بودید شما.
بعد گفت آقایون مربیای پرسپولیس، محمد ورزگر جز نفرات اصلی تیم ملی، چرا بازیش نمیدید؟ اگر بازیش ندید ما خطش میزنیم.
خود آقای جلال طالبی.
زنگ زدن به آقای پروین، خاموش بود.
تو برنامه.
بله، زنگ زدن به آقای ناصر ابراهیمی. مجری وقت پرسید که سلام علیکم، آقا ایشون شما چرا بازی نمیدید؟ مربی تیم ملی هم اینجاست. گوشو خیلی بازیکن خوبیه، تو فاز حمله عالیه،
برگشتش ضعیفه.
خب زمان اون موقع ما سیستم 3-5-2 بازی میکردیم. تو سیستم 3-5-2 خب
اسلام گفتن پیستون چپ خیلی بار رفت و برگشت میشد. بله خاطرم هست.
این پیستون چپ را چه جوری میشه یه بازیکن 70-80-90 متر استارت بزنه، ارسال خوب انجام بده، گل بشه، خطرناک بشه؟ حالا شرایط فوتبال دیگه، موقعیت حالا اینم خطرناک نشد، توپه برگشت افتاد مثلا
پشت
پشت مثلا من چجوری میتونم با اون سرعت برگردم؟ من خودم سرمربی امیدهای مقاومت تو لیگ برترم. من که الان تمام کلاس مربیگری رو رفتم، مدرک ای‌لایسنس هم دارم. خب الان میبینم چه کلاه گشادی سر من.
یعنی اصلا جور در نمیاد این چیزی.
اصلا واقعا جور در نمیاد.
یعنی شما میگید آقای برزگر یه مثلا خصومت شخصی داشتم با شما؟
نه،
که
نه.
چی بوده که واقعا نمیذاشتم بازی بکنید؟
خصومت شخصی نبوده، ولی میتونم بگم مظلومیت بنده بوده.
که محمد پر رو نبودن من بوده. نباید بره تیم ملی.
نه، پر رو نبودن من بوده. آقا پرسپولیس اون موقع کلی ستاره داشت، میگفتن آقا محمد ورزگر رو نذاریم تو زمین، خب این هیچی نمیگه، ولی اگه فلانی رو بذاریم بیرون این میره مصاحبه میکنه.
یعنی واقعا آقای برزگر جو استقلال و پرسپولیس حالا نمیدونم
اون موقع اینجوری بود.
اونجوری بوده واقعا؟
دقیقاً اونجوری بود.
اصلا میگن طرف رسانه نداشته. نه مثلا
آره، مثلا من چون من مظلومی بودم و
یعنی به این قطعیت رسیدی واقعا اینو قایش اثبات داری؟
100% اصلا همه هم میدونن.
خب من یه سوال دارم آقای مثلا جلال طالبی، وقتی اینه محمد برزگر با خودش بردنش ژاپن مقابل تیم ملی ژاپن، بعد برگشه تو اون 3 هفته که قرار نیست محمد برزگر افت 100% داشته باشه، میتونستن شما؟
خب نه دیگه، اون فشار اذهان عمومی، افکار عمومی، رسانه ها، بالاخره چه میدونم مثلا
یه بازیکنی که بازی نمیکنه
رو شما آقا بردی تیم ملی، اون حق داشت. ولی باشگاه پرسپولیس متاسفانه اون موقع
چون یادم میاد آقای امامی فر چپ پای تخصصی نبود.
اصلا همینو بگو.
ایشونو بردن تیم ملی دفاع چپ بازی
دفاع
کرد.
دفاع چپ بازی کرد.
تو بازی جونه شد. جلو کره جنوبی هم باختیم با اون. بله. بچی بگردیم که آقای دایی اومد بزنه نشد و 2-1 باختیم و حذف شدیم.
من مورد
اصلا اون بازی لژیونر شدن.
بله. من مورد کج سلیقگی از اون قرار گرفتم. و یه مدتی هم من واقعا قهر کردم نرفتم پرسپولیس. حتی این بازی
چند
سال 80
پرسپولیس بازی کردی؟
من 5 سال.
اون سالی که این اتفاق افتاد سال دوم حضورتون تو پرسپولیس بود؟
سال دوم بود. بله. نباید فوتبال من اینجوری تموم میشد. من سالی که رفتیم با العین تو امارات بازی کردیم خیلی من حرف زدم، دویی شقب بودیم، من به جای شارودی رفتم تو زمین، تیم دو دو شد، اومدیم جز چهار تا تیم برتر آسیا که اون سال سوم شدیم. همونجا از شب امارات پایین هتل آقای آبدینی زنگ زد سریع بیا پایین قراردادتو ببند. اگر من لژیونر شده بودم.
شما هیچ وقت نتونستید بری خارج از کشور بازی بکنید؟ این هم اعتقاد دارید هم میتونسته به لحاظ مالی هم به لحاظ فوتبالی؟
اصلا به لحاظ فوتبالی مالی اصلا کلی به نفع من میشد.
چه سالی بود که قرار داری از شب امارات بازی کنید؟ سال چندم حضورت در پرسپولیس؟
بازم سال دوم بود.
یعنی تو اوج فوتبال تو
اصلا تو سال 79 بود. اصلا تو اوج فوتبالم بود که یه اتفاق برای من افتاد. خب من کلی پیشنهاداتو عدس دادم. این چرا؟ چون هر جا گره میخورد به خاطری که من مادم بازیکن نفوذی بودم.
نفوذ منظور آقای برزیان نفوذ سمت چپ ها، نه
نفوذ سمت چپ.
نفوذی نه که حالا اون معنی بده شده در نظر بگیریم، از سمت چپ خوب نفوذ میکردن تو زمین حریف.
دقیقاً، چون خاصیت حمله ایم خوب بود.
اینجوری آره. بهتر آقای برزیان.
و به خاطر همین به قول یه مدرس تو کلاس مربیگری سی داشتیم، حالا هر جا هست انشالله صحیح و سلامت میشه، میگو به قول بچه ها، این لفظ کلامش بود، ما هم به قول بچه ها دنده عقب نداشتیم، ما هم دیگه هر جوری بود.
خب حالا اگه بخوایم فوتبالی بررسی بکنیم واقعا تو برگشتا ضعیف عمل
نه بابا، آخه اینجوری نبود اصلا. آقا تو سیستم 3-5-2 نفر بیستونی که داره الان نفوذ میکنه، نفر
الان اونی که
این دفاع شیفت میشن،
دفاع شیفت
میشن.
الان تو تیم اینتر مثلا باستونی که سمت چپ بازی میکنه قشنگ میاد پوشش میده، یا بیسه که سمت راست بازی میکنه
میاد اون پوشش میده،
قشنگ باز میشن خودشون، یه خط میشن اصلا،
یه خط میشن میان بالا، این نفرات شیفت میشن هر از گاهی. اون
اصلا خود اون وینگر هم که دستش میاد کمک میکنه، وینگ بک عمل میکنه،
یعنی
اصلا نه تنها فضاها، حالا من جسارت میکنم،
نه خیلی هم عالیه ماشاءالله،
خودم تو فوتبال با بچه‌ها کار میکنیم، حتی نیم فضاها رو هم میتونه اون وینگرها پوشش بده و هیچ جای زمین واقعا خالی نمیمونه.
همینو میخوام بگم، ای من اون موقع این واقعیت علم نبود که، الان فوتبال یه علم شده. شما امروز اگر سر تمریناتتون نتونید علمی و نوع اون تمرینی که میخواید ارائه بدید اون فرایند درست مربیگری رو نداشته باشه،
بله،
شما بچه ها بهت میخندن، شما باید دونه دونه شرح وظایف اینا رو بهشون بگی که کدوم بازیکن ها باید به قول شما تو هاف اسپیس ها باشن، کدوم بازیکن ها باید تو کانال های کناری باشن،
حتی وظیفه هر کس مشخصه که آقا کورنر کجا وایسی، ایستگاهی کجا وایسی، اگر گل خوردیم چه اتفاقی میفته، اگر اخراج شدیم، همینا از قبل پیش بینی شده باشه.
اصلا الان اینا پیش بینی میشه، ولی اون موقع اینجوری نبود که.
آقا برگردیم به همون دوران، آقای آبدینی گفتن بیا پایین قرارداد ببن تو هتل در
امارات، من رفتم قرارداد ببندم، مدیرای عشبم بودن، خودکار دست بنده.
آقای پیشنهادیش هم میشه بگید چقدر بود؟
500 هزار دلار اون موقع. 500
هزار دلار اون موقع.
اون موقع یه خونه تو جمیرا، یه ماشین مرسدس بنز، یه خط موبایل، ماهی 7 یا 8 هزار دلار.
یعنی اون 500 هزار دلار پیش پرداخت بود.
پیش پرداخت بود. 60% اون پول اولش میرفت تو حساب باشگاه.
یعنی 300 هزار دلار؟
نه 60%.
60% 500 هزار دلار میشه 300 هزار.
300 آره.
بازم شما راضی بودین به همون 300 هزار دلار؟
بعد این 3 ساله بود. دوباره تزریق
میشد.
آره، چون آقای آبدینی کارشو بلد بود. ببین هر چه لژیونر کرد اونا عاقبت به خیر شدن. و ولی ما
مهدوی خب... کیا رفت بخوم بازیکنای دیگه دالی باقری
خود خدا